أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی دیگر از اصول ایدئولوژی سیاسی اصل آزادی است که در مقابل آزادی واژه عدالت مطرح میشه. یعنی بعضی ایدئولوژی ها از آزادی دفاع میکنن، مثل لیبرالیسم. بعضی از عدالت دفاع میکنن، مثل سوسیالیسم و مارکسیسم. همونطوری که در بحث اصالت فرد و جامعه گفتیم بعضی طرفدار اصالت فردن، بعضی طرفدار اصالت جامعه، اینجا بعضی طرفدار آزادی هن، بعضی طرفدار عدالت هن. من امروز یه قدری میخوام درباره آزادی صحبت بکنم، بتونیم انشاءالله سریع تر جمع بندی کنیم. جلسه هم درباره عدالت صحبت خواهیم کرد. آزادی یا فریدوم به معنای سلبی و ایجابی تفسیر شده، یعنی هم تفسیر سلبی براش کردن، هم تفسیر ایجابی. در تفسیر سلبی گفتن آزادی به معنای رفع موانع، اینجور تعریف ها رو مثلا تو آثار شهید مطهری زیاد پیدا می‌کنه. جلو راهش را نگرفتن، پیش رویش مانع درست نکردن. بعضی هم یک معنای ایجابی برای آزادی ذکر کردن، گفتن توانایی. لذا غربیا بین فریدوم و لایبرتی فرق گذاشتن، گفتن که و لایبرتی گفتن لایبرتی معنای رخصته، فریدوم رو معنای توانایی معنا کردن، آزادی هم گفتن توانایی انجام کاری، معنای ایجابیه. بعضی هم گفتن که اصلا دنبال تعریف آزادی نرید، ما نمیتونیم یه تعریف دقیقی از آزادی ارائه بکنیم. آقای والژان کتابی داره به نام اندیشه هستی، آقای باقر پرهام کتاب ترجمه کرده، کتابخانه طهوری هم سال 57 کتاب و چاپ دومش سال 57، صفحه 94 این کتاب میگه در طول تاریخ اندیشه کمتر موضوعی مانند آزادی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. خیلی عذر میخوام، عبارتی که الان میخونم اینه، میگه این تشتت و فراوانی دیدگاه ها در باب آزادی، کاریاسپرز فیلسوف اگزیستانس آلمانی رو بران داشته تا اعلام نماید که تعریف قانع کننده ای از آزادی امکان ندارد. این در کتاب اندیشه هستی گفته شده که نمیشه تعریفی از آزادی بگیم. آیزیا برلین این تعریف از اندیشه هستی از جانوال بود. آیزیا برلین یک کتابی داره به نام چهار مقاله درباره آزادی که آقای محمد علی موحد ترجمه کرده، انتشارات خارزمی این کتاب سال 68 چاپ اولش رو چاپ کرد. صفحه 236 میگه در طول تاریخ اندیشه کمتر موضوعی مانند آزادی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. تا آنجا که تعریف‌های ارائه شده از سوی متفکران از 200 نیز تجاوز نموده است. حالا بعد عرض می‌کنم چرا این اتفاق می‌افته. سه لیدر اختصاص هم به آزادی نداره. فرهنگ هم ببینید 400 تعریف برش گفتن. عدالت هم همین. آقای فرانتس روزنتال کتابی داره به نام مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان. ایشون در این کتاب اومده به همین بیان پرداخته که ما عبارتش اینه، میگه آزادی در طی جریان خود در تاریخ خود را از قید و بند تعریف رهانیده است. و به یکی از مفاهیم انتزاعی مهم تبدیل شده که هیچ مابعضای خارجی و مصداق قابل تعریفی جز اون چه ذهن انسان بدان بخشیده نداشته است. تعاریف آزادی بیش از اون که مفهوم آزادی رو روشن کنند، از شرایط زمانی و کسانی که آن تعاریف را به وجود آورده ان سخن میگویند. یعنی به جای اینکه خیال کنید تعریف دقیقی از آزادی، داره دیدگاه اون تعریف کننده رو از آزادی بیان میکنه. اینو روزنتال در کتاب مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان که منصور میر احمدی اینو کتابو ترجمه کرده در سال 79 صفحه 18 بودی عبارت انتشارات دفتر تبلیغات چاپ کرد. خب حالا سرش چیه؟ چرا تعاریف اینقدر متعدد متنوع؟ سرش اینه که مفهوم آزادی، مخصوصا اگر مقصود آزادی اجتماعی باشد، آزادی سیاسی باشد، این برگرفته از نوع نگرش و جهان‌بینی است که افراد دارند. لذا ما آزادی رو جزء اصول ذکر کردیم، نه مبانی. یعنی اون مبانی انسان شناختی و هستی شناختی و معرفت شناختی که گفتیم، این اثر داره در این که ما آزادی رو چه معنایی براش ذکر بکنیم، چه تعریفی براش قائل بشیم. خب پس ما فعلا وقتمون رو صرف این نذاریم که بگیم تعریف آزادی چیست. بیاییم به ساحت‌های مختلف آزادی اشاره کنیم و هر ساحتی رو ناظر به مبانی فلسفیش بگیم مقصود چیه، تا از اون طریق تعریف آزادی هم مشخص خواهد شد. ما همین وضعیت رو در بحث تعریف دین هم داریم. بعضی کار میکنن تعریف دین مثلا در فلسفه دین اولین مسئله است. نه، اولین مسئله نیست تعریف دین، از قضا آخرین مسئله است. ولی میشه تعریف اجمالی از دین ذکر کرد، ولی اگه بخوایم تعریف دقیق از دین ارائه بدیم، تا انتظار ما از دین، قلمرو به دین خیلی بحث دیگه روشن نشه، ما تعریف دقیقی از دین نمیتونیم ارائه بدیم. آزادی هم همینطور. پس ما فعلا تعریفی از آزادی ارائه نمی کنیم، نه تعریف ایجابی نه سلبی. بیم به ساحتاش بپردازیم. در تبیین این ساحت ها خود به خود تعریف آزادی در هر ساحتی مشخص میشه. یکی از ساحت های آزادی، آزادی فلسفی کلامی است. نه، ساحت همون ساحت داشته باشید بعد روشن میشه. آزادی فلسفی و کلامی، یعنی آزادی که در حوزه فلسفه و کلام مطرحه. در کتاب‌های فلسفه کلامی گفته می‌شد انسان آزاد است. آزادی در فلسفه کلام به معنی چیه؟ بله؟ اختیار. آزادی در فلسفه کلام به معنی اختیار در مقابل جبر، یعنی انسان فاعل، انسان آزاده است، یعنی انسان فاعل بالاختیار است نه فاعل بالجبر. فرق فاعل بالجبر و فاعل بالاختیار این است که اگر کننده‌ای علاوه بر علم به فعلش اراده فعل هم داشته باشد، بگیم این شخص فاعل مختار است. اما اگر علم به فعلش داشته باشد ولی اراده فعلش رو نداشته باشه، بگیم فاعل بالجبر است. ازا نمیگیم آتش فاعل بالجبر حرارت است، چون آتش علم به حرارتش نداره. وقتی گفتیم شاید انسان آزاد نیست، مجبور است، یعنی علم داره به فعل خودش ولی اراده فعلش نداره. یعنی علم دارد که داره مثلا این شی رو جا به جا می کند ولی اراده نکرده این فعل رو جا به جا، کسی دیگه داره براش جا به جا می کنه با دست او. علمشو داره، میدونه چه اتفاقی داره می افته ولی اراده نداره. او مثلا فاعل، عرض کنم خدمتتون، بله؟ نه، اون که علیت چند تا معنا داره که مثلا علت اعدادی است در مقابل علت حقیقی، که هر موجودی حتی موجود مختارم در واقع علت حقیقی اصلی همون ذات اقدس اله است، بقیه اون علت حقیقی و معنا رو نداره. این در واقع فاعل مثلا بل استرار است، فاعل نمیدونم به تسخیر است، بالقصر است، حالا ساعتهای مختلف داره. مثلا ما در عرض کنم خدمتتون بله، مثلا فرض کنید از اون جهت که علم ندارد و اراده هم ندارد فاعل بالقصر، از اون جهت که مسخر کسی دیگر است میشه فاعل به تسخیر، حیثیتش فرق. خب بدون شک کسی که از آزادی اجتماعی و سیاسی میخواد سخن بگه باید آزادی فلسفی کلامی رو بپذیره. یعنی در فلسفه از آزادی فلسفی و کلامی بحث میشود، اما در فلسفه سیاسی دیگه از آزادی فلسفی کلامی بحث نمیشه. این پیش فرضه، ولی دیگه نوبت نمیرسه به آزادی اجتماعی که بعد میخوام واردش بشم. لذا اگزیستانسیالیست ها از این آزادی فلسفی بحث میکنن و چون آزادی فلسفی رو قائلن میرن وقت سراغ آزادی اجتماعی. لیبرالیست ها هم همینطورن. لیبرالیست ها پیش فرضشون اینه که انسان مجبور نیست، مختاره. پس این یک ساحت از آزادی که آزادی فلسفی کلام نیست.
اگر مجبور باشه، اگر انسان مجبور باشه بالاخره
دیگه معنا داره که بگیم آقا به این افراد آزادی سیاسی اجتماعی بدهید،
رفتارهای جبریشون رو انجام
بده. داره انجام میده، اصلا معنا نداره. هیچ قسم آزادی اجتماعی که بعداً عرض میکنم معنا نخواهد داشت. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در اصول فلسفه و روش رئالیسم که در جلد ششم مجموعه آثارش چاپ شده، در این مجموعه آثار جلد شش صفحه 609 و 610 که همین اصول فلسفه روش رئالیسم باشه، میفرماد بدون تردید یکی از معضلات بزرگی که تاکنون فکر دانشمندان را به خود متوجه ساخته این مسئله است و بسیار کم دیده می شود که کسی در این مسئله وارد شده باشد و جمیع جوانب و اطراف مسئله را در نظر گرفته باشد و به درستی از عهده حل آن برآمده باشد. غالبا کسانی از مدعیان فلسفه یا روانشناسان یا علمای اخلاق یا اصولیین که وارد این مطلب شده اند یا از اول راه خطا پیموده اند یا اون که به قسمتی از مطلب توجه کرده و جمیع اطراف و جوانب مطلب را در نظر نگرفته یا نتوانستن در نظر بگیرن، همین اراده فلسفی رو. ما به این کار نداریم. این به عنوان پیش فرض پذیرفته میشه.
در مقابلش کی هست؟
در مقابل کسی که قالب جبر باشن، جبری. نه، اونو که هنوز نرسیدیم. فعلا هنوز آزادی فلسفی تمام کنیم اینو. خب پس در تفکر فیلسوفان غربی، یعنی فیلسوفان سیاسی غربی، حتما این آزادی فلسفی رو قبول دارن. یعنی انسان دارای اختیار و اراده هست، این پیش‌فرضشون در عمده ایدئولوژی‌های سیاسی و مکاتب سیاسی این پیش‌فرض پذیرفته شده. نه، حالا اونو معمولا اگر از جبر صحبت بکنن، جبر اجتماعی رو مطرح میکنن، نه جبر وراثتی. جبر وراثتی در روانشناسی مطرحه، در زیستشناسی مطرحه، اما در علوم سیاسی اجتماعی از جبر اجتماعی سخن به میان میاد و جبر اجتماعی منافاتی با اون آزادی فلسفی نداره. جلسه قبلم اشاره‌ای کردم.
نظر
فلسفه غربی، بله، یعنی انسان اختیار اراده داره، اراده رو نمیخواد نفیش کنن، اما جامعه کاری میکنه که ما اراده کنیم این مثلا فعلی رو که مورد توجه جامعه است. این قسم اول از آزادی. قسم دوم و ساحت دوم آزادی، آزادی اجتماعی است. حالا گاهی وقتا تعبیر میکنن آزادی حقوقی، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی. من همه اینا رو عنوان عام میذارم آزادی اجتماعی، که هم آزادی حقوقی رو شامل میشه، چون اصلا معنای حق این است که قابلیت اسقاط داشته باشه. حق من است رانندگی کردن، حق من است انتخاب شغل، انتخاب همسر. این حقوق یعنی لازمش آزادی اجتماعیه. یعنی من باید آزاد باشم که این شغل رو انتخاب کنم یا شغل دیگر، رانندگی بکنم یا رانندگی نکنم، همسر انتخاب بکنم یا همسر انتخاب نکنم. همه این ها چرا؟ حق در فلسفه سیاسی غرب در مقابل تکلیفه. حق یعنی دست خودشه. نه، نه، ببینید، این که حق داری غذا بخوری، بله، تو فلسفه غرب من میگه حق داری غذا، حق داری غذا نخوری، غذا نخور تو از دنیا بری. کسی حق داری جلو تو بگیره؟ تو نظام لیبرالیستی میگن نه. یه وقت یه دانشجوی دکتری آمده بود از قرقیزستان بود، یا خلاص از کشور استقلال یافته شوروی سابق. دکترای فلسفه سیاسی میخوان در اون کشور خودشون، و اومده بود ایران، میخواست درباره همین مصلحت و این مباحث تحقیقاتی انجام بده. بعد من این مثال رو زدم که اگر یک کسی یه وقت ملکی داشته باشه، مثلا باقی داشته باشه و بره مسافرت، بعد مثلا حالا مشکلاتی براش پیش بیاد این و نیاد به این باقش رسیدگی کنه و ورثه ای مثلا متولی کسی هم از بستگانش نباشن که به این باق برسن، این وظیفه دولت اسلامی است یا وظیفه فقیه جامعه شرایطه که به این باق رسیدگی کنه، نذاره این از بین بره. ایشون در جواب گفت که ما در نظام لیبرالیستی اینو قبول نداریم. شاید اصلا عمدن میخواد این رفته تو این باغ خوش بشه. اصلا اون میخواسته باغ خوش بشه چون جلوشو میگیری. حالا به هر دلیلی. میخواد از بیمه بگیره، میخواد مثلا فرض کنید بعدا اینجا ساختمون سازی کنه تا درخت ها خوش نشه. حقش اینه که اینو اینجور رها کنه. لذا مثال ایشون میزن، میگو اگر ماشینی فرض بکنید داره عقب عقب میره، مثلا تو دره بیفته جای شما اقنادوی بری جلو، طرف شاید عمده این کار کرده ماشینی بیفته تو دره،
شاید
عمده نکرده. حالا میگه همین که شاید حق دخالت شما ندارید. لذا این که میبینید مثلا یک فرض کنید بچه داره از مثلا طبقه چندم داره میفته پایین، میگه شما حق ندارید دخالت کنید. همینطور ظلم میزنن مردم نگاه میکنن. تو غرب اینطوریه. آره. حالا میگن پلیس رو باید خبر بدید که پلیس بیاد مثلا این شخص رو فرض کنید که داره آسیب میبینه نجاتش بده. در این حد. توجه دارید. اما اگر مثلا فرض کنید این نمیخواد غذا بخوره، حق داره پلیس دخالت کنه بیاد تو خونهش وارد بشه مثلا خبر بهش بده آقا غذا نمیخوره. نه اگر یه وقتی اتفاقی افتاد، اگر نه جونش رو نجات داد مثلا، یا نه ممکنه تشویقش هم بکنن. اما اگر مثلا بله بره شکایتی بکنه برخورد باش میکنه. آره یعنی میخوام میگم که یا مثلا فرض کنید اصلا رب نجاتش بده، اصلا یه اتفاقی افتاد، اتفاق بدی افتاد، این پلیس به تو چیکار رو دیده خالت کرد؟ نه ایران اینطوری نیست. ایران مثلا فرض بکنید اگر الان مثلا فرض کنید تصادف های جاده‌ای که اتفاق میفته، خب خیلی از مردم میرن کمک میکنن. نه توصیه میکنن نکنید، اونا توصیهش این است که بلد نیستید.
مثلا دوز میگن شما دیدید اصلا نباید بدونگوش،
بعد دوز صدمه ببینه. خب نه، الان بعضی قوانین قوانین لیبرالیستی است که تو جامعه ما هست.
یا در مورد امر معروف هم میگه شفاعت چرا
بله، این همین قوانین لیبرالیستی است که وارد جامعه ما شده. خیلی از قوانین خب برگرفته از اسلام نیست. غرضم اینه که در آزادی حقوقی زیر مجموع آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی مثلا آزادی احزاب، شخص میخواد حزب تشکیل بده آزاده، یا میخواد کار اقتصادی بکند آزاده. ما مجموع اینا رو اسمشو میذاریم آزادی های اجتماعی که معمولا در حقوق اساسی یا به عبارت قانون اساسی هر کشور یا در اعلامیه جهانی حقوق بشر معمولا وقتی از آزادی صحبت میکنن همین آزادی اجتماعی است. البته وقتی میگن آزادی اجتماعی یعنی آزادی افراد در جامعه، مقصود اینه، نه اینکه آزادی اجتماعی یعنی آزادی جمعی که با هم میخوان فعالیتی انجام بدن. نه عمه، آزادی اجتماعی یعنی چه آزادی گروه ها یا آزادی فرد در جامعه. لذا مثلا آزادی عقیده و اندیشه جز آزادی اجتماعی است. شخص عقیده به اسلام داشته، حالا میخواد عقیده به کفر پیدا کنه، میگن آزاده، نه باید جلوشو میگیری. این آزادی فردی نیست، اجتماعیه، چون آزادی فرد در جامعه. یا مثلا آزادی بیان، آزادی تشکل‌های اجتماعی. من حزب رو مثال زدم، حزب، سندیکا، عرض کنم هر نوع تشکلی، آزادی قلم، مطبوعات، آزادی مطبوعات توجه دارید، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، همه اینا زیر مجموع آزادی‌های جمعی، آزادی اجتماعی است. غربی ها، حالا قبل از این که بگیم اصلا این آزادی خوبه بده، حکم براش صادر بکنیم، قبل از هر چیزی اصلا آزادی اجتماعی در غرب دارای تقسیم شده به دو بخش، یه آزادی از، یه آزادی برای. مثلا این تقسیم بندی مال آیزا برلین، آیزا برلین که الان اسمشو برده ایشون این تقسیم رو کرده، آزادی از، آزادی برای. اگر بخوام با استفاده از سایر حرفایی که غربی ها زدن که تقسیم دقیق تری بکنم، میشه آزادی رو سه قسم کرد: آزادی از، آزادی در، آزادی برای. آزادی از یعنی آزادی از موانع، یعنی هم معنیش سلبی آزادی، متعلق این آزادی موانع استبداد.
آزادی،
آره دیگه، آزادی از یعنی من آزادم از این موانع. حالا موانع و موانع مخصوص اینجا چون اینا از اقسام آزادی اجتماعی هم، این موانع یعنی موانع اجتماعی، یعنی جامعه مانع من نشود. هر چی بعد همه چی میگیره، یعنی آزادی اجتماعی، این موانع اجتماعی میتونه موانع دینی باشه، میتونه موانع عرفی باشه. بله،
الزام، آزادی از الزام.
نه الزام، ببینید ممکنه حتی الزام، الزام که میگید معناش یک پشتوانه قانونی است.
نه الزام این مطره،
حالا به معنی آم
مانه یه مقدار دوری میتونه.
خب نه، حالا من دارم حرف غربی رو عرض میکنم، آزادی از موانع. شهید مطهری هم تو آثارش
آزادی، همه آزادی در جامعه.
بله بله، آزادی اجتماعی از موانع اجتماعی. حالا موانع اجتماعی منشأش دینه، عرف، هرچی. غربی ها چون دیدن این آزادی از لازمش تزاحمه، من آزادم از مانعی، شما هم آزادید از مانعی، خب گاهی خود این موانع با هم تزاحم پیدا میکنن و هر دو فرد نسبت به هم دیگه مانع میشن، چیکار باید کرد؟ افرادی مثل جان لاک که بیشتر از همه در این باره تقریبا جزء آغازگران این بحث است، حتی بحث آزادی از قدیم، از قدیم بوده، از زمان ارسطو موقع هم این بحث مطرح بوده، ولی ایشون خب به صورت با نگاه دیگرانی مطرح کرده، گفتن آزادی از موانع تا زمانی که مانع آزادی دیگری نشود. اینو لیبرالیسم کلاسیک مثل جان لاک و جان استوارت میل و اینا خواهد، آزادی تا اونجا که مانع آزادی دیگر نشود. من اگر قرار باشه برای اینکه آزاد باشم مانع آزادی شما باشم، این غلطه، یه قیدی زدن. بعد از این فراتر رفتن گفتن اصلا این آزادی از
یه آزادی در میخواد. آزادی در چارچوب معین که اصطلاحا بهش میگن قانون. اصلا برای همین قانون شکل گرفت. به عبارت آزادی از دفاع از حقوق، آزادی در دفاع از تکالیف، اما تکالیفی که در مقابل حقوق هست. یعنی هر جا من له الحقی است حتما باید من علیه الحقی هم باشه. ولی حق و تکلیفی که در تفکر غربی مطرحه، حق و تکلیف در عرض همه برای بشر، ربطی به اون تکلیف طولی که مربوط به تکلیف حق تعالی است نداره. اون که وقتش هیچ بازد بیخ کنار باید بره، چون سوبجکتیویسم قبول کردن. توجه دارید، وقتی سوبجکتیویسم و اصالت فاعل شناسای انسانی پذیرفته شد و اصالت انسان یا سکولاریسم اومانیسم پذیرفته شد و عرض کنم خدمتون جدایی دین از نیازهای اجتماعی که سکولاریسم پذیرفته شد و مثلثی که اوائل در بارش مفصل بحث کردیم، وقت این آزادی از و آزادی در از این مبانی باید تفسیر بشه. آزادی از موانع، چه موانعی؟ حتی دینی. خدا، خدا نباید مانع من بشه. چرا؟ چون سوبژکتیویسم رو پذیرفتیم. نه، نه اینکه خدایی نیست، حتی ممکنه بپذیر خدا هست. خدا نه، وجودش رو میپذیره. خدا دخالتی در زندگی اجتماعی من نباید بکنه. آره، نه اینکه خدایی نیست، خیلی هاشون اعتقاد به خدا دارن. آزادی در، آزادی در چارچوب معین، این آزادی قانون. قانون یعنی چی؟ تکلیف. شما که از حق دفاع میکردید، نه تکلیف هم باید باشه، چون اگر فقط از حق دفاع کنین نتیجه چی میشه؟ نتیجهش یک نزاع و تضاقم درونیست بین افراد. باید ما قانون تعریف بکنیم. آزادی تا چند؟ مثلا آزادی از موانع رانندگی. مثلا کسی نباید مانع رانندگی من بشود به خاطر جنسیتم. یعنی چون مثلا مرد نیستم و زنم حق ندارم رانندگی کنم. نه، نمیتونید مانع بشید. من چون مثلا شهروند این جامعه نیستم، از جای دیگر آمده ام، نمیتونید رانندگی کنید. نه، هیچ مانعی جلو من نباید بگیره. آزادی از موانع رانندگی. اما خب اگر این آزادی علل اطلاق باشه، هیچ مانعی نباشه، خب یکی از سمت راست میره، یکی سمت چپ میره، یکی نمیدونم گواهی نامه نداره، یکی فلان، و چه اتفاقی میفته؟ میگن ولی آزادی دری هم باشه، در چارچوب معین، در چارچوب قانون و تکلیف، من له الحق بنده رانندگیه، من علیه حقش میشه چی؟ میشه همین قوانین رانندگی. از سمت راست حرکت کنم، سرعت مجاز داشته باشم، نمیدونم سبقت ممنوع نداشته باشم و و و و ده ها پانده. این قوانین هی شکل، هی توسعه پیدا کرد. توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید نظام ها هرچه مدرنیته تر شد پیچیده تر شد، و هرچه نظام های اجتماعی پیچیده تر شدن قوانین هم بیشتر شد. قوانین مثلا قبلا یه نظام حقوقی بود، بعد آمدن دیگه تخصصی کرد، نظام حقوقی کودکان، نظام حقوقی زنان، نظام حقوقی شیلات، نظام حقوقی نمیدونم بیمه، نظام حقوقی رانندگی، نظام حقوقی فلان. و اما اونقدر نظام حقوقی مختلف در دل حقوق مدنی شکل گرفت. حالا حقوق اساسی هم جدا بود، حقوق بین الملل هم جدا بود، حقوق بین الملل جدا، حقوق داخلی جدا، بعد حقوق داخلی هم حقوق اساسی بود، حقوق عرض کنم مدنی بود، بعد حقوق مدنی هم شاخه‌های مختلف پیدا کرد. همه این حقوق در واقع تکلیفه. بله؟ آره، یعنی میخوام بگم بحث حق همون آزادی ازه، ولی آزادی در رفت دیگه تو فضای تکلیف. بعد اینجا بعضی میگن که خب بس آقا ما که از اول گفتیم تکلیف مداری، آره شما گرفت شما تکلیف، میگن تکلیف ما با شما فرق داره، تکلیف ما تکلیفیست در نه حد اکثری هم هست، از خود تکلیف حد اکثریه، توجه داری؟ تکلیف حد اکثریست، نه فقط برای رفع تضاهم، نه بیش از این. مثلا فرض کنید خیلی اوقات تو اتوبان ها ببینید هیچ ماشینی نیست، ولی سرعت نوشته مثلا 80 مایل یا مثلا 120 کیلومتر در ساعت. اگر شما سرعت 1 کیلومتر بیشتر بشه، فردا در خونه یه جریمه چند صد پوندی یا مثلا دلاری برات میفرسته. بگه هی بگو بابا خلوت بود، هیچ که نبود، تزاحمی نبود، مانع کسی دیگه نشدم، یعنی آزادی من مانع آزادی دیگر نشد. میگه نه، این حرفای جانلاکه، قرن 17امیه، حالا ما قرن 21ام نمی زندگی میکنیم. این راننده ای که شاید خدمتتون از اندم کرده بودم یادم، این سفری که ما دو هفته رفته بودیم سوئد، از گوتنبرگ ما با قطار اومدیم استکهلم، راننده اومد ما سوار ماشین شدیم رفتیم برای استکهلم، تو مسیر اتوبان هم خلوت بود هیچ که نبود، باز این تابلو رو میبینی همیشه بود 50 کیلومتر. گفت من مدتی قبل از این اتوبان با سرعت 60 رفتم هیچ که هم نبود. گفت فردا یه جریمه در خانه من آمد 5000 کرون. گفتم حقوق چقدر؟ گفت 15000 کرون. یک تخلف اینطوری یک سوم حقوق جریمه شد. خب همین میگن آقا جون ما در واقع عرض کردم الان یه آزادی در بله دیگه عرض کردم جان لاک قبول داشت آزادی، یعنی هیچ شخصی که مدافع آزادی در غرب نمیگه آزادی از نامحدوده، همشون آزادی از رو محدود میگیرن، اما به چی ملاک محدودیت چی هست؟ جان لاک میگه ملاکش مانع آزادی دیگری است. اگر این آزادی شما مانع آزادی دیگری است، این آزادی باید محدود بشه. بعد اینا اومدن یه قیود دیگه گذاشتن، امنیت. وجوده امنیت گفتن، اینم نظام لیبرال ها گفتن امنیت یکی از ملاکای مهم آزادی، حد کردن محدود کردن آزادی از هست.
همون حرف تو
ببین تضاهم وقتی اتفاق میفته، یعنی وقتی میگین ملاک تضاهمه، یعنی مفهومش اینه، لازمش اینه که اگر تضاهمی نشد آزادی
شده دیگه.
نه نه میدونم، میتونن بگن آه هر موقع اگر این سرعت شما از 50 شد 60 و این باعث محدود کردن آزادی دیگری شده جریمه.
نه
خب باشه، حرف جانلات این نیست احتمال، این که صرف احتمال هر ببینید هر آزادی از این احتمال میده مانع دیگری بشود. هر آزادی ببین نفس رانندگی شما احتمال داره که به کسی بزنی، پس رانندگی ممنوع. اگر این ملاک رو بذارید اصلا آزادی از تعطیله. نه اونا آمدن در واقع یک شاخص هایی دیگه مثل امنیت، مثل نظم،
امنیت عمومی دیگه،
بله حالا امنیت عمومی امنیت خارجی فرق میکنه، نظم. میگه آقا برای ما نظم هدفه، این نظمه باید باشد، ولی آزادی شما مانع آزادی دیگری نیست. نه نه
نه
نه ببینید زامن زامن آزادی هست یه حرفه، اما الان محدود کردن آزادیه، یعنی زامن آزادی حد اقلیه، نه حد اکثری نیست دیگه، نه برای اینکه نمیتون، چرا دیگه، برای اینکه نمیتونید که شما رانندگی میکنید هزار تا قانون کنار، یعنی یه حق داشته به نام آزادی رانندگی کنارش 100 تا قانون، 1000 تا قانون داره محدودیت درست میکنه.
ما بقیه رو همطور هم بقیه رو محدود میکنه، همطوری که دوست نداری کسی جلو یه دفعه بپیچه تو هم نپیچه، این قانون رو
خودش هم راه میکنه. اون در صورتیه که واقعا مانع، اما وقتی اتوبان خلوت ایشکه نیست چه اشکال داره من 50 بشه 55
میگه وقت میگیره میتونم جواب
نه نه همین پس ببین نمیتونم، یعنی نظم
نه
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 چرا؟
نه
بله ببینید من میخوام عرض بکنم آزادی از در غرب، غرب معاصر، اون آزادی حد اکثری که جان لاک میگفت دیگه نیست. لذا دقت بفرمایید آزادی حد اکثری دولت رو حد اقلی میکرد. چون کی قانون رو وضع میکنه؟ دولت. دولت قانون وضع میکنه. آزادی حد اکثری دولت رو حد اقلی میکرد. کم کم این نظام های لیبرالیستی که حالا بعدن من شد تو بحث لیبرالیسم توضیح خواهم داد مراحل لیبرالیسم رو، کم کم دیدن نه آزادی از آزادی در میخواد، قوانین و تکالیفی که در عرض حقوقن باید زیاد بشه. خب این دولت شد چی؟ حد اکثری. خب وقتی این هم بگم خدمت رو، این آزادی از و آزادی در راسته آزادی برای است. آزادی برای چی؟ این معنای برای نیست که خود آزادی قداست نداره، عرضی است، نه، آزادی در نظام لیبرالیستی گوهره، اصله، ولی اصل برای اصل دیگری. اون اصل دیگر چیه؟ مثلا نظم امنیت یا
لذت،
یا لذت بیشتر بستگی داره دیگه. حالا چون همه شما
به حسن ذاتی، حسن ذاتی برای نظم قابل توجیه نظم
چون هنوز
بخواهد وقتی گفتید اومانیز انسان محوری، انسان نظم نمیخواد اولا با بزنید.
چرا نمیخواد؟
نه انسان آزادی میخواد، تأمین آزادی حد اکثرش
نمیخواد. نه توجه داشته باشی، این آزادی که الان توضیح دادم که در تفکر فلسفی سیاسی غرب مطرحه مبتنی بر این مبانی است که قبلا ذکر کردم، یعنی این آزادی رو از عقلانیت خود بنیادش میگیره، از وحی نمیگیره، از دین نمیگیره، اما این عقلانیت خود بنیاد، این آزادی برای رو در چه هدفی تن توضیح میده، این دیگه مکاتب متفاوتن. نه اینطور نیست، چون اومانیست از پس این حتما باید لذتگرا بشه. بنتام لذتگراست، اما مثلا فرض بکنید این ماکیاولی این قدرتگراست، میگه باید قدرت در جامعه حفظ بشه، قدرت اصالت داره، لذا میشه برای حفظ قدرت دروغ گفت، اخلاق رو زیر پا گذاشت. نمیشه گفت همه این عقلانیت خود بنیادشون یه چیز میگن، پس همه اینا لذتگرا هستن، دنبال منافع جنسی هستن و فلان هستن، اصلا قبول ندارن. نه مثلا یه کسی مثل کانت، جالبه به شما بگم، کانت وقتی از ارزش های اخلاقی سخن میگه، میگه ارزش اخلاقی تکلیفند نه وظیفه. نه تنها کانت غایتگرانی است که بگم مثلا راست بگو برای عدالت ببرز برای، میگه نه غلطه، عدالت ببرز، راست گو باش، اما میگه این باید ها، این تکالی، اینا تکلیفن نه وظیفه. فرق میذاره بین وظیفه و تکلیف. بعضیا به اشتباه میگن کانت وظیفه گراست، چون غایت گرا نیست پس وظیفه گراست. نه کانت نه غایت گراست نه وظیفه گرا، تکلیف گراست. تکلیف یعنی چی؟ وظیفه یعنی چی؟ میگه وظیفه مثل این قوانین عرفی اجتماعی هست، مثلا میگن که وظیفه دارید از سمت راست رانندگی کنید، ممکنه فردا قانون عوض بشه بگن وظیفتون است از سمت چپ حرکت کنید، ولی تکلیف لا یتغیر، تکلیف ثابته، ذاتیه، حسن عدالت ذاتیشه و اصلا نباید این حس تغییر و اصلا تغییر پذیر نیست، کسی هم نمیتونه تغییرش بده. یعنی مثلا کسی مثل کانت یه همچی دیدگاهی داره؟ نه بعد اون هم یه عده زیاد هستن که
در راستای لذت نمیدونن که قدرت رو
نه ببینید ما الان داریم در واقع داریم اندیشه فیلسوفان سیاسی رو اشاره میکنیم. ببینید همه رو با یه چوب نران. بله یه کسی مثل بنتام
تصور داشته باشیم،
بله کانت عرض کردم،
کانت حسابش تو داد بعد از کانت،
نه بعد از کانت هم
همینطور،
ماکیاولی که قبل از کانته، ماکیاولی که قرن 16 من میخوام بگم در رنسانس به بعد به هر حال انواع اقسام دیدگاه رو دارید.
اگر اینطور گفتیم هیچ چیزی انسان رو قید نمیزنه، این عبارت رو برای معنی آزادی، یعنی شما هیچ چیز برای انسان مقدم نیست.
نه بستگی داره، شما بستگی شما انسان رو چی معنا کنید. یه وقت انسان از نظر کانت که میگه این حقیقتیست که این حسن و خوبا ذاتیشه، آزادی هم نمیتونه اینو به هم بزنه. یعنی کسی میتونه بگه من از نظر اجتماعی آزادم دروغ بگم؟ میگه نه تو مکلفی دروغ نگی. مکلف حالا اون سوال دیگه است. نه نه ببین چرا نه اصلا تضادم نیست، اصلا باشه اشکال نداره. ببین شما آخه خیال کردید هومانیست کسیست که منکر خداست؟ اون منکر خدا نیست، میگه خدا من
کار خدا نیست.
ببین نه نمیگه، نه میگه منو خدا جوری خلق کرده به جعل بسیط اینطوری هم که این تکلیف رو در وجود خودم میابم. از قضا کانت معتقد مکلف خداست،
بیشتر از نیاز
کانت معتقد مکلف خداست. کانت میگه که اصلا کانت برهان اخلاقی برای اثبات وجود خدا میاره، میگه با همون اومانیست، با همین سوبجکتیویز و اومانیست برهان میاره برای اثبات وجود خدا بر اساس همین تکالیف. میگه با عقل نظری نمیشه خدا رو اثبات کرد، ولی با این عقل عملی که ما میابیم تکالیف رو نه وظائف رو در درون خودمون، حتما یه خدایی وجود داره، یه نفس مجردی وجود داره.
نیاز فطری بیشتر از
نیاز فطری
نیست. نیاز فطری هم پس اونم بخاطر انسان
اشکال نداره.
کسی بر من مقدم نشد،
نشده
بر من بابا من نمیخوام. پس
تک لازمش لذت گراییه؟
نه ارزم اینه پس هر آن چیزی که بخواد بر من مقدم بشه منتفی.
بله ما اینکه تو اومانیسم بحث کردیم تمام شد، الان برنگردی به اومانیسم.
این که اینجا
نه ببینید
خب این که آزادی برای این آزادی برای خود منه
نداره،
برای نظم
نظم من، نظم من انسانی، امنیت من انسانی.
دیگه اون که هرچی بعد اصاله نداره نیاز فطری من
دیگه.
من خودم مکلف نمیتونم بکنم برای یه نیاز فطری.
ببینید به هر حال این نظم هم نظم انسانی دیگه.
نیاز فطری مثل غذا خوردن. شما میگیم یه اومانی به لحاظ تئوری میتونه بگه آقا من درسته غذا خوردن برام نیاز جسمی فطری و از اعلی نیازهای منه، ولی میتونم نخورم. هیچ کسی نمیتونه منو واسه چرا نخوردی؟
نه کانت میگه تو مکلفی غذا بخوری.
مکلفی از یعنی نخوردن عقاب
میکنه. نه ببینید بحث عقاب نیست.
نه نه
خلاف اومانیسم، خلاف اومانیسم کانت عمل کردی. تکلیف درونیه ببینید یعنی
به خاطر خودمون نیاز
نه نه من ببین سرزنش سرزنشت میکنن آره سرزنشت میکنن مذمتت میکنن توجه نه عبارت اخر نیاز
نه الزامی برای من ایجاد نمیشه
اصطلاحات رو خلق نکنی الزام چرا الزام میاد الزام درونی میاد الزام درونیه او داره ببینید بر اساس این تفکر حالا اینجوری بر اساس این تفکر فلسفی میگه کان نتیجه میگیره یه پس دولت تو باید چنین قانونی وضع کنی تو باید یعنی چون همچین تکلیف درونی هست سیاست کانت هم از همین نشأت میگیره
حالا آزادی رو بر مبنای کانت دوباره بررسی کن
آزادی رو قبول داره ولی آزادی در این چارچوبه که اومانیسم او تعریف کرده
این شکل
رو
هم هیچ کس نیست که آزادی رو قبول نداشته باشه
بله همه آزادی نه چرا یه عده هستن که معتقدن به این آزادی فرد در جامعه نیستن معتقد به
حتی در چارچوب عدالت معتقد به آزادی هستن
نه چون اصالت جامعه هستن شده تو بحث عدالت هم بله چرا یه عده هستن از اومانیش لیبرالیست ها اصلا عدالت رو قبول دارن جان رالز عدالت رو قبول داره عدالت مساوی انصاف بعضی ببین من فعلا دارم آزادی توضیح میدم فرایند آزادی در لیبرالیسم کلاسیک لیبرال دموکراسی و لیبرالیسم نئولیبرالیسم تفاوت داره یکسان نیست فعلا حالا آزادی رو تو این سه تا ساعت از و در و برای توجه داشته باشید که آزاد سه ساعت آزادی اجتماعی آزادی سوم هم بگم دیگه تمام کنم این بحثو که آزادی معنوی است آزادی اجتماعی آزادی معنوی یه آزادی حالا اخلاقی و قانونی آزادی معنوی میگن که این آزادی یعنی رهایی از قیود حیوانی از قیود شهوانی از قیود درونی آدم که انسان رو به انحراف سوق میده و دعوت میکنه آزادی از قیود شهوت و غضب این اشاره میکنه به آزادی معنوی گفته سقراط میگه آزادی یعنی این که فرد از بردگی امیال حیوانی خیش که از نظر عقل سزاوار سرزنش است رهایی یابد سقراط میگه سقراط میگه آزادی اصلا آزادی سقراط معناش اینه آزادی که نداریم آزادی اینه این که فرد از بردگی امیال حیوانی خیش که از نظر عقل سزاوار سرزنش است رهایی یابد چون اونا چون عقل ببینیم ما سه تا قوه داریم عقل و شهوت و غضب آزادی یعنی میگه تو آزاد باش از شهوت و غضب اسیر عقلت باش نه اسیر شهوت و غضب این آزادی آزادی معنوی است که این چرا با اومانیسم این قابل جمع از این جهت که میگه اومانیسم میگه من انسان رو با سوبژکتیویسم اینطور فهمیدم چون سقراط که آیه قرآن یا روایتی برای حرفش نزده عرض کنم خدمتتون اینم یه این تقسیمی که من ذکر کردم یعنی تقسیم آزادی اجتماعی بعضی تعبیر سمیر آیزیابلی آزادی مثبت منفی هم تعبیر کرده که من این عرض کنم خدمتتون خلاصی از بحث آزادی بود ولی هر دیدگاهی که ما تو بحث آزادی داشته باشیم مبتنی بر اینه که ما مبنای انسان شناسی و هستی شناسی چه باشد من چون حرفی که در واقع آزادی زدم امروز فقط دیده غربیا بود جلسه بعد قبل از اینکه عدالت رو بگم یه توضیح بدم یادم بیاد این توضیح بگم که اگر از بحث تفکر مبانی اسلامی از آزادی صحبت بکنیم چه آزادی از این مبانی بیرون میاد مبانی اسلام بس.
یعنی اون آزادی درش چی میشه؟
آزادی از و در و برای چه خواهد؟ آزادی اجتماعی، آزادی معنوی که روشن قبولش داریم، آزادی فلسفی هم جای بحثی، اما بیشتری بحث آزادی اجتماعی، مثلا آزادی بیان، مطبوعات، نمیدونم اینه که مصادیق آزادی اجتماعی هم بر اساس مبانی اسلامی چه نوع آزادی باید داشته باشه. صلی الله علی محمد.